صفحه 62. پیش از آن که حرفی بزنم گفت: پس خفه شو. صدای چند تیر پیاپی آمد. بعد سگ‌ها پارس کردند. از دور صدای پتک می آمد. گفت: اوضاع بد جوری کمر در عقرب است. اگر تک تک مردم را دار بزنند باز هم تیراندازی قطع نمی شود. حالا جز معصوم کسی در حوضخانه نبود. انعکاس صداش انگار روی آب حوض موج می خورد و ماهی ها از ترس سر به زیر آب می بردند. یک لحظه به فکرم رسید که ماهی ها از ترس آدم ها ماهی شدند و به آب پناه بردند، ولی آنجا هم در امان نیستند. معصوم برگ های زرد شمدانی های دور حوض را کند و با نوک انگشت در خاک فرو کرد. دست به موزرش برد و وقتی از وجود آن اطمینان یافت از حوضخانه بیرون زد و جوری که من بشنوم گفت: شب بند را نیندازید، برمی گردم. چرخی زد و به اطرافش نگاه کرد. پس کجا رفتی؟ من از سدری بالا سرک کشیدم و با نگاهی پرسشگر گفتم: شب که برمی گردی هان؟ آن شب برگشت؟ اصلا به یاد ندارم. حوصله‌اش را هم نداشتم که مثل هر شب بالای پله‌ها انتظار بکشم. از پله‌ها که می‌خواست بیاید بالا سرفه می‌کرد، یعنی که حالا مرد خانه‌ام، دارم می‌آیم بالا. تو دلم گفتم کاش آدم بتواند دنیا را بالا بیاورد و این همه دروغ و ریا نبیند. دنیا به دست دروغگوها و پشت هم اندازها و حق بازها اداره می‌شود، مرد شورش ببرد. گفتم: بر نمی‌گردی؟ گفت: خیال ندارم جایی بروم. داشتم بر روزی فردا شب فکر می‌کردم. تو که می‌آیی؟ نباید بیایم؟ نمی آیم. چه اهمیت دارد؟ من از ایوان بالا می توانستم تمامی سنگسر را ببینم. معصوم گفت: کجا را نگاه می کنی آقا جان؟ وقتی می گفت آقا جان، احساس دخترانهی به من دست می داد و خیال می کردم او پدر من است. یک بار همزنی در میدان تعزیه به من گفته بود: شما دختر آقای دکتر معصوم هستید؟ بعد وقتی من گفتم که زنش هستم سرش را تکان داد و با تعجب گفت: شما شادابید، خیلی جوان و شادابید. دنیای کودکم به سرعت می‌گریخت و روزها تلخ می‌گذشت. گاهی احساس می‌کردم دنیا بر اساس عقل و منطق مردانه می‌گردد که مردها شوهر زنها بشوند و صورتشان را چروکیده کنند. اگر توانستند بچه به دامنشان بیندازند و اگر نتوانستند اشکشان را در بیاورند. زن موجودی است معلول و بی‌اراده که همه جرأت و شهامتش را می‌کشند تا بتوانند برتریشان را به اثبات برسانند. مسابقه مهمی بود و مرد باید برنده می‌شد. اما نمی‌دانم آیا خدا اینجور تقدیر کرده بود یا من بد اقبال بودم. این چیزها را من هرگز نفهمیدم. زن‌های دیگری را هم می‌شناختم که یا نشمی می‌شدند یا عنکبوت قالی یا وامانده در پله‌های خانه پدری و یا چه اهمیت دارد. معصوم می‌زد و من هنوز صداها را می‌شنیدم. حسرت خواب‌های خزا شده، حسرت ملافه‌های سفید، حسرت بوی خاکی که مدام مرا برمی‌گرداند و حسرت شب‌هایی که گم کرده داشتم و نمی‌توانستم بخوابم. آخ که من چقدر حسرت به دل بودم. معصوم گفت: هرزه پدر سگ، و دیگر ادامه نداد. سرم روی آجرها بود. گرمای لزج خون را زیر پیشانیم احساس می‌کردم. صدای گریه زن قطع شده بود. صدای مردی را می شنیدم که زمزمه کنان از کوچه می گذشت. سردم بود. لرزم گرفته بود و هرچه تقلا می کردم نمی توانستم بلند شوم. به زمین چسبیده بودم. گفتم به همین سادگی است. شاید هم ساده تر. دنیا کوچک می شد. تیله شیشه کوچکی می شد. می آمد جلوی چشم هم. بعد اوج می گرفت و عاقبت در آسمان می ترکید و پهن می شد. بوی خوبی به مشامم می خورد. چیزی در سرم روشن می شد و باز لرزم می گرفت. معصوم در هشتی را باز کرد. کمی ایستاد. پاورچین پاورچین آنجاها گشت و بعد آرام به طرفم آمد. دست انداخت و بلندم کرد. نفسش می لرزید و دیگر سکسکه نمی کرد. می خواستم بپرسم مرا کجا می بری؟ اما نتوانستم. از خودم دور شدم. روی دست ابرها در برابر آینه نشستم. خال روی لب بالا را پررنگ کردم. سرم را عقب گرفتم و نگاه کردم. نه. موهام را شانه زدم. دستی به چشم هام بردم. خط سرمه‌ای به موازات پلک. برداشتن چند خال موی تازه روییده حاشیه ابروها و چهارامیشی. احساس سبکی و بی‌وزنه می کردم. لای ملافه های سفید و تمیزی می خوابیدم که بوی لاجورد می داد. و نفسهای من آن را به بوی خاک مبدل می کرد. خواستم شال گردن را جلوی بینیم بگیرم و آن بوی اسیری را به درون بکشم. نتوانستم. بوی برف می آمد و از لای پلک بارش پرپشت آن را می دیدم. بوی ازلی مایه ناشناس در رگهام جاری بود. مزه شیر مادر را در پستانهام احساس می کردم. خاک مرطوبی در بینیم فرو می ریخت و پر می شد. همه ذرات ریز از آن سر می آمد و می آمد. روزنه ریز دهن باز می کرد و منتظر می ماند. کوهی فرو می ریخت تا کوه دیگری ساخته شود. سر و ته می شدم. ماسه ها فرصت نمی دادن. چه دیر، چه تکرار مسخره‌ای. که چی بشود؟ که این تکرار به پای می رسید؟ گفتم چه اهمیت دارد؟ کی بود؟ رخیه دلال. گفتم بفرمایید تو، اینجا که خوب نیست دم در. گفت نه، باشد برای وقت دیگر. شنیده بودم که همسایه های ما دختر دم بخت دارن. گفتم یک تو که پا بروم ببینمش. چقدر خوشگلی هزار ماشاءالله. اوه اختیار دارید. نه چشم اسود کور خیلی همچین پرو پیمانو. چرا ساکت شد؟ باز هم آمد روز دیگری از روزها و گفت خوش به اقبال آقای دکتر معصوم. دلال پوست و روده و پشم و پنبه بود. برنج گندم و گردسوز و نفت و پاتاوه هم در مغازش داشت. حتی درخت خشکیده باغ‌هاش را هم در جا به هیزم فروش ها می فروخت. همین جوری درخت ها را قیمت می زد و جاش بره می گرفت. گفتم حالا بفرمایید تو، هر بار توی هشتی که خوب نیست. گفت ما دین تازه داریم. یعنی چه که دین تازه داریم؟ من باید تو را ارشاد کنم. مرحمت دارید ولی من که این میرزا حبیب رزمارا هم از ماست. گذرش به خانه شما هم می افتد. بالاخره تو را هم به راه می آوریم. تو حیفی، دکتر معصوم هم حیف است. نه خوابم می آمد، نه می توانستم تکان بخورم و نه پنجره را می دیدم که حتماً پشت دری های چیندار سفید شیشه ها را پوشانده بود. پرده های بلند مخمل پر از گل ارغوان شده بود. دنیا پشت درهای بسته پنج دری دور می شد و من جا مانده بودم. معصوم به نفس نفس افتاده بود. خواستم بگویم خیال می کردم مرا می اندازی توی چاله و روم خاک می ریزی. بعد با دست روی خاک را صاف می کنی. قدری هم خاشاک می پاشی و آن وقت دنبالم می گردی. جاوید بدبخت را هم می فرستی این ور آن ور دنبال من بگردد. بعد هم همه جا جار می زنی که نوشا فرار کرده. آره از اولش هم معلوم بود. نتوانستم. همه اینها از ذهنم می گذشت و من قدرت تکلم نداشتم. انگار همه پرده ها را کشیده بودند و تنها چراغ ذهنم را روشن کرده بودند که در غار تاریک گذشته دنبال خودم بگردم. گفتم من دست شما را شستم، یادتان نیست؟ گفت حیف که من از دنیا ترس شستم. گفتم حتی از من؟ خیلی دلم میخواست بپرسم این اخوی کیست؟ اسم اصلیش چیست؟ اهل کجاست؟ من بارها او را دیدم، بزش را هم دیدم، اما چرا هیچ چیز دربارش نمیدانم؟ گفتم مرد شور این حال مرا ببرد. چرا دلم به حرف باز نمی شود؟ چرا نمی توانم روبروی معصوم بنشینم و نگاهش کنم؟ چرا دلم شور می زند؟ صدای مردی از کوچه ها به گوش می رسید که انگار برای دل خودش داد می زد و کوه جواب می داد. ماهی های قرمز حوضخانه حتما مرده بودند. هوا برفی و سرد بود و من سنگین تر از کوه بودم. لخت تر از جسد، خالی تر از کوزه. داد بزن، داد بزن، صدات در دل کوزه می پیچد و کوه جواب می دهد. چه کسی می تواند دندانهای قفل شده را از هم باز کند؟ نیرویی که فریاد می زند، تکان می خورد، گریه می کند و می خندد. کجاست؟ من چه خوشبختم؟ درد یعنی چه؟ آسمان چه معنایی دارد؟ چرا زمین می چرخد؟ دنبال چی می گردد؟ این مال من است، این مال ما نیست، ما چند نفریم؟ قبله من کجاست؟ غیر از من کس دیگری هم بود که چاوشی قبیله حاجی ها را دیده بود. آن سر دنیا، در سرزمین برف، دیده بود که مردی سوار بر اسب وسط جماعت خوشحال نوحه می‌خواند و عاقبت آنها را به گریه می‌انداخت. آقای یغمایی دبیر ادبیات من می‌گفت فارابی حکیم هنرمندی بوده که نظیرش را دنیا به خود ندیده است. سازش را بر می‌داشته می‌رفته وسط جماعت شروع می‌کرده به زدن. مردم را به خنده وامی داشته که غش و ریسه می‌رفتند. بعد دستگاه عوض می کرده، گریهشان را در می آورده و بعد همین جور که می زده خوابشان می کرده و می رفته یک محله دیگر. فکر کردم ما توی این دنیا بین این همه آدم یک مرد اینجوری نداریم که بتواند با سازش ما را به گریه بیندازد و روح ما را سبک کند. مردی مثل آن تارزن دورگرد که همه هم را مسحور می کرد و به کام خوابی ابدی می فرستاد. چه امی نقشین چشمی، چه انتخابی. بچه که بودم خیال میکردم همه چیز مال من است. دنیا رو آفریدند که من سرم گرم باشد. آسمان، زمین، پدر، مادر، درختها، اسبها، کالسکه ها، بعد تا آن گنجشک ها برای سرگرمی من به وجود آمدند. بعدها یکی یکی همه چیز را ازم گرفتند. مایه درک هام جاری بود که می گفت این مال شما نیست. راحت باشید. پسری که عاشق کبوترها و خرگوش ها بود. خودش را به درختی دار زد. چرا؟ مادر گفت بماند برای بعد. کاش تولد من هم می ماند برای بعد. به کجای دنیا برمی خورد؟ معصوم دنبال چیزی می گشت. حس کردم هیجان زده است. با خودش حرف می زد و دستهاش را به هم می مالید. صفحه 68. یکی دو بار به ایوان رفت و برگشت. گوشه های همه پرده ها را بار دیگر با دقت مرتب کرد که باریکه نوری نتابد. به طرف تاخچه رفت و من دانستم که گرد سوز را بالا کشید. بعد بالا سر من ایستاد و نفسش را پف کرد. ساعت لنگری گفت دنگ دنگ دنگ. باید برمیگشتم. شب دوم، صفحه 71. دار را درست وسط فلکی سنگسر برپا کردند. آن هم به فرمان سروان خسروی که از 8 سال پیش تصدی حکومت نظامی را در دست داشت. فرمانی که نفس همه را بریده بود و حتی اعضای انجمن شهر را به وحشت انداخته بود. اما جز سوختن و ساختن چه می شد کرد؟ زندگی رنگ می باخت، امنیت می مرد و فکر می گریخت. سروان خسروی گفته بود وای به روزگارتان. اما تکتیرهایی که از این سران سر شهر حواله می شد شب و روز ادامه داشت. نه مسیر تیر معلوم بود و نه جای تیرانداز. هیچ کس نمی دانست برای چه تیراندازی می شود، چه کسی را دار خواهند زد و عاقبت کی جان سالم به در خواهد برد. گلوله از زمین و آسمان می بارید. بیشتر مغازه ها بسته بود. ممتازی حاضر نبود دواخانه‌اش را باز کند. نسخه های دکتر معصوم روی دست مریض هاش مانده بود. نمی دانست چه کند. ناچار مطب را تعطیل کرد. وقتی به خانه رسید نوشافرین پرسید پس مطب را دست کی سپردی؟ خدا. و به حوضخانه رفت. قدری آنجا روی تخت نشست و به باغ نگاه کرد که پر از برگ‌های زرد و نارنجی شده بود و درخت‌ها داشتن لخت می‌شدند. به حوض نگاه کرد که آب از لوله سیاه و قطوری بیرون می‌آمد. چرخ زنان حوض را پر می‌کرد و در جوی سفالی سبز رنگی بیرون می‌رفت. از زیر ساختمان رد می‌شد، کوچه را طی می‌کرد و عاقبت در حوض فلکی سنگ سر می‌ریخت. و حالا که قرار بود دار را درست در کنار آن حوض برپا کنند، دکتر معصوم اصلا نمیخواست این آب به آن حوض بریزد. اما چه میشد کرد؟ بلوا بود. روزها شهر را در خروف داشتن. سربازهای مبور و چشمزاغ روس گله به گله با اسب پاس میدادند. دست راستشان به قنداق تفنگ بود و در سکوت فقط بودند که باشند. نه کاری با کسی داشتند، نه حرفی میزدند، نه نانی از کسی می گرفتن، نه نانی به کسی می دادن و نه تیری بهشم می خورد. نوچه های حسین خان در کافر قلعه ماها بود که سربازهای سرهنگ آذری را سر تیر داشتن و هر روز دست دست سربازهای ترک تیپ سردار خان از جمع سرهنگ آذری را به قبرستان می فرستادن. قبرها در سینه‌کش شیبدار قبرستان ادامه می‌یافت و معلوم نبود عاقبت به کجا ختم می‌شود. سروان خسروی گفته بود که جای قبرستان مناسب نیست. باید به یک دشت وسیع فکر کرد. معصوم گفت تو حساب کن اگر حد وسط روزی 10 تا سرباز کشته شوند ارقام سر به کجا می‌زند. مشافرین گفت عوضش قبرستانمان آباد می‌شود. خیلی را هم نمی‌توانند دفن کنند. بوی افن از کافر قلعه تا یک فرسخی می آید. تنها کارگران پلسازی آقای ملکم تلفات نداشتند. صبح کله سحر استیشن های اتاق چوبی آلمانی آقای ملکم در خیابان خسروی رج می بستند که کارگران را سوار کنند و با دو شیپور راه بیفتند. با شیپور اول سر و کله کارگران جوان از کوچه ها پیدا می شد. وقتی شیپور دوم به صدا در می آمد، همه در استیشن ها سوار بودند. بعد چهره خسته و خواب‌آلودشان در گرد و غبار دامنه‌داری محو می شد. آن وقت تیراندازی راه می افتاد. صفحه 73. عصرها نیز این شیپور دوباره به صدا در می آمد. شیپور اول نشانه ورود استیشن ها به سنگسر بود. شیپور دوم درست یک ساعت بعد نواخته می شد که کارگران خریدهاشان را کرده بودند و به خانه هاشان رفته بودند. یا در صف نانوایی ها ایستاده بودند یا چپیده بودند در می فروشی کیپور. تنها در فاصله شیپورها بود که صدای تیراندازی قطع می شد. می شد خیلی آسوده به ایوان رفت یا پنجره را باز کرد یا چیزی خرید. و اگر شد به خاطر لجبازی دو سه بار در خیابان یا کوچه قدم زد. برای تضمین آتش‌بس ساعتی در یک بعد از ظهر عجیب به پیشنهاد و ضمانت آقای ملکم رهبران همه دستجات در ساختمان انجمن شهر جمع شده بودند. آن روز آقای ملکم با لهجه غلیظ آلمانیش شبیه لهجه تورانی گفت: اینکه اصرار دارم تیراندازی نشود به خاطر افرادی است که برای رسیدن به صلح تلاش می‌کنند. برادران شما جوانهای شهر در کارگاه من به کار شریف کارگری اشتغال دارند. سروان خسروی اولین امضا را زیر ورقه انداخت و انگشت اشاره‌اش را تکان داد. دو ساعت هم دو ساعت است. و بعد بی آنکه نگاه کند ورقه را به سمت راست خود روی میز سر داد. سرهنگ آذری خودنویس طلایی‌اش را درآورد و ورقه را با جوهر سبز امضا کرد. نفر بعد حسین خان بود که گفت امضا ندارد. آیا می تواند انگشت بزند؟ سرهنگ آذری گفت: وقتی امضا نداری به چه حقی با ما می‌جنگی؟ مردی که لات. در یک لحظه دست حسین خان بی اختیار به طرف موزه رفت. من از خودم دفاع می‌کنم سرهنگ. تو چوپانی یا جنگجو؟ نه چوپانم نه جنگجو. به من می‌گویند حسین خان. مگر قیم مردمی که؟ اگر نیستم پس تو را برای چه از مرکز فرستادند؟ آقای ملکم لبش را گزید و نیمخیز شد. سرهنگ عزیز، خواهش می‌کنم، چه فرقی می‌کند؟ مهم این است که آقای حسین خان متحد بشود. انگشت بزن جانم. سرهنگ آذری گفت: خواهش می‌کنم صورت جلسه نکنید. مرکز به ما می‌خندد. سروان خسروی کوبید روی میز. مرکز، مرکز، ما را با این مرکزتان کشتید آقا. حسین خان همانجور که زیر ورقه را انگشت می‌زد، انگار بخواهد با انگشت به دنیا فشار بیاورد، ورقه را به طرف راست خود فرستاد و گفت: جواب شما را در همان کافر قلعه خواهم داد سرهنگ. سرهنگ آذری سرخ شد از جا جست. مرد که لات. مگر چقدر سابقه یاغیگری داری؟ تا همین چند سال پیش چوپان موز بگیر بودی. تفنگ برداشته زده به کوه چی خیال کردی؟ پوستت را میکنم. گوه میخوری. یک تیر اعجاب انگیز شلیک شد. ولی هیچ کس حرکت دست حسین خان را ندید و گلوله درست در دیوار مقابل زیر ساعت لنگری فرو رفت و صدای ارتعاش زنگ ساعت اتاق را چند بار دور زد و با صدای حسین خان محو شد. هیچ کس از جاش تکان نخورد. همه در همان حالت ماندن و حالا حسین خان اتاق را زیر نظر داشت. با تیر دوم آدم های من ساختمان را با آتش می بندند. میرزا حسن رئیس بالن موقر و خشک گفت: نباید این اتفاقات بیفتد. شما هرگز ارزش این ساختمان ها را نمی دانید. چهار ساختمان متحد الشکل قدیمی در چهار زرع فلکه سنگسر باعث می شد که فلکه همیشه مرکز بماند. مرکزی برای خرید و فروش، صدور فرمان، نمایش قدرت، کسب خبر و خیلی چیزهای دیگر. چوپان ها اربابشان را آنجا می دیدند و قرار سال می بستند. مجله اطلاعات هفتگی در مغازه میرزا حسن رئیس عرضه می شد و در زمان آرامش عصرها مردم از خانه هاشان بیرون می آمدند و در برابر آن ساختمان ها که باغچه های قشنگ هم داشت قدم می زدند. هر ساختمان 8 بار مغازه داشت. 4 تا این طرف، 4 تا آن طرف و در وسط یک در چوبی دولنگی بسیار بلند که بر پیشانیش با کاشی آبی رنگ کتیبه نوشته شده بود و در چهار گوشه آن خورشید خانم های خندان به همدیگر نگاه می کردند. ابهتی به شهر می داد که نشان از سابقه تاریخی داشت. کتیبه ساختمان اول توکلت علی الله بود. ساختمان میرزا حسن یاهو، ساختمان انجمن شهر یا ارحم الراحمین و ساختمان آخر یا مقلب القلوب و الاحوال. بالای آن کتیبه ها پنجره های چوبی گرد با شیشه های رنگی تا طبقه سوم ادامه می یافت. هر طبقه دو ایوان داشت که پشت نرده های آهنیش گلدان های شمعدانی و شاخبازی و شاهپسند گذاشته بودند. با پنجره های دولتی چوبی و پشت دری های سفید. لبه نمای بام از دو طرف آجرهای عمودی خوص می‌خورد و در وسط اوج می‌گرفت و بر بالای آن اوج فرشته شیپور می‌زد. انگار فرشته‌ها منتظر بودند که ملکم حکم کند تا آنها در شیپورشان بدمند. تنها بر بالای ساختمان انجمن شهر یک ساعت با اعداد رومی نصب شده بود که همیشه چند ساعتی جلوتر از زمان حرکت می‌کرد. ظهر که آفتاب راست می‌ایستاد، ساعت ساختمان انجمن شهر 5 عصر بود. عباس‌آقای صندوق‌ساز پیرترین نجار شهر مدعی بود که در پنجره ساختمان‌های فلکه کار اوست، اما هیچ کس باور نمی‌کرد. ملکون گفته بود که در عهد شاه عباس ساخته شده و مردم هم پذیرفته بودند. به خصوص که آجرها شبیه آجرهای کاروانسرای شاه عباسی بود و در و پنجره‌ها از چوب کاجی ساخته شده بود که اگر با آن دست می‌مالیدند، عطر کاج تا مدتی بر پوست می‌ماند. و تنها چیزی که چهره شهر را عوض می کرد همین ساختمان های آجوری بود، وگرنه از بالای بام یا ایوان هرچی به چشم می آمد دیوار سفید خانه های یک طبقه و دو طبقه بود و اگر دور درها را اخرایی نمی کردن شهر خیلی یک نواخت می شد. حسین خان گفت این ساختمان ها از جان آدمیزاد که گرانتر نیست. میرزا حسن گفت هر چیزی جای خودش. حسین خان گفت حتی از داخل ساختمان آدم های من مراقبند. ناجکی شهردار رنگ باخته و لرزان از جاش بلند شد. آقایان، اگر اجازه بدهید بنده مرخص می شوم. و به تندی جلسه را ترک کرد. حسین خان گفت تفنگ ها روی میز. همه اسلحه کمرشان را روی میز گذاشتند. حتی پاسبان یزدانی که پشت سر سروان خسروی دست به سینه به دیوار تکیه داده بود هفت‌تیرش را باز کرد و روی میز گذاشت. حسین خان گفت حالا حرف حسابت چیست؟ سرهنگ آذری به مستر ملکم نگاه کرد. آقا، ما با ضمانت شما به این جلسه آمدیم. ملکم دستش را به ریشش کشید. جناب حسین خان، با چشمهای تنگ شده لبخندی زد که تمام صورتش چروک خورد. خواهش میکنم. میرزا حسن بیش از دیگران عصبانی بود. با لبخندی ساختگی بر کنج لب ورقه را امضا کرد و آن را به غلام حسین خان داد. غلام حسین خان گفت من نه با این طرفم نه با آن طرف. من با این اشراف لاکتاب حساب شخصی دارم. نه با دولت می جنگم نه با مردم. از دارا می گیرم و به ندار می دهم. سرهنگ آذری با یک ابرو بالا و یک ابرو پایین او را برانداز کرد و با صدای خشک و رگدار گفت تو را سننه. به جز دکتر معصوم هیچ کس معنی حرفش را نفهمید. غلام حسین خان با چشمهای سیاه و درشتش به ملکوم زل زد. شما مرد حرفید و من مرد عمل. این هم امضای من. ملکم گفت کاش همه دشمنان مثل شما بودن مرد خوشگه. سروان خسروی باقی از نگاهی به او انداخت و آنگاه همه حاضران به خنده افتادن. نفر بعد دکتر معصوم بود که نمی توانست امضا کند. از زور خنده تمام هیکلش تکان تکان می خورد، اما بالاخره سر و ته امضاش را به هم آورد. آخرین نفر مختارف امیر کماندار روز بود که در طول جلسه بیان که لبخندی بزند انگار که زبان هیچ کس را نمی فهمد افراد را زیر نظر داشت، به خصوص آقای ملکم را. و عاقبت پیش از آن که ورقه را امضا کند گفت مستر ملکم، متاسفم که اعلام می کنم رهبر شما یک جانه دیوانه است. ملکم گفت مؤدب باشید. مختارف گفت دنیا را به آتش کشیده اید، از جان مردم چه می خواهید؟ ملکم صداش را پایین آورد. شاهد باشید که من در برابر این آقا فقط سکوت کردم. مختارف داد زد از خاک ما بروید بیرون. ملکم با آرامش گفت هیچ خاکی متعلق به هیچ بشری نیست، همه چیز از آن خداست. مختارف غرید کدام خدا؟ ملکم با لرزی در دستها و حلقه اشکی که در چشمهاش نشسته بود از جاش بلند شد. با حرکاتی کند در حالی که بین گریه و فریاد مانده بود دست به هفت‌تیرش برد. من میخواهم با شما دوئل کنم. مختارف گفت دولت من اجازه نداده که من هم مثل شما ابله باشم. تو چیکار؟ میرزا حسن روی میز کوبید. ختم جلسه را اعلام میکنم آقایان. ملکم گفت حیف که زمان با ما یار نیست. شرکت کنندگان بیان که خداحافظی کنند در چشم هم زدن جلسه را ترک کردند. دکتر معصوم در حوضخانه نگاهش به ماهی ها بود. ما داریم با کی می جنگیم؟ متوجه حضور نوشافری نشده بود که همان جلو در خودی نشان داده و رفته بود. با این حال ادامه داد در این وانفسا کنان سیاگیر فلک نمی آید، شکم شماها خوب سیر می شود. قدری در دالان و حوضخانه قدم زد. بعد به حیات رفت و صدای نوشافرین را از ایوان شنید. چپ که بر می گردی. خیال ندارم جایی بروم. پس پله‌ها بالا رفت. زیر چشم نوشافرین را پایید و برای این که از دلش در بیاورد کنارش ایستاد. چشم دوخ به بناها و فعلهایی که داشتن وسط فلکه پی می کندن. سربازهای روس در رفت آمد بودن. دود کمرنگ از قله کافه قلعه بالا می رفت و در آسمان با غبار کارگاه پلسازی ملکوم در می آمیخت و با باد روی شهر پخش می شد. شهر ناامن‌تر از همیشه بود. تیرهای ناشناس به این سر و آن سر شهر حواله می شد و کرکس‌ها باز حمله کرده بودند. برو تو آقا جان، مراقب خودت باش. غصه مرا نخور. مادر من 7 بچه را بزرگ کرد و همیشه نگران بود. مگر نشنیده ای که می گویند بهش زیر پای مادران است. کاش به جای نگرانی آداب و معاشرت یادشان می داد. گم شو. از پله ها پایین رفت و با نگاهی مثل نگاه مساحان دور تا دور باغ را پیمود. به 6 ستون سفید زیر عمارت دقت کرد که بالای هر کدامشان کله 4 بز کوهی نقش بسته بود و عکس باغ در شیشه های آشپزخانه افتاده بود. به ایوان نگاه کرد. نوشافرین رفته بود. هیچ کس در آن باغ بزرگ نبود. لرزشی تند و ناگهانی تنش را لرزاند. زیر لب گفت: اسرائیل همین نزدیکی ها دارد جان کسی را میگیرد. و به حوضخانه رفت. از وقتی پای میرزا حبیب رزمارا به سنگسر باز شده بود، معصوم بین زمین و آسمان، بین کفر و ایمان، جای معلق بود که نمیدانست تکلیفش با خودش چیست و نمیدانست اولین روز ورود آن مرد کی بوده. انگار صدها سال پیش از مردم به آنجا آمده. بالای ابرها یا زیر خاک و یا شاید در وسط یک تخم مرغ جادویی زندگی کرده و هیچ عمری بر اون نگذشته است. از آغاز 44 ساله بوده و تا ابد 44 ساله خواهد ماند. با موهای جوگندمی که روی سرش نقره میزد، صورتی لاغر چین خورده، کت و شلوار توسی رنگ که هیچگاه کثیف و کوتاه و پاره نمیشد. مردی بود پوست به استخوان چسبیده، با چشمهای گود افتاده و نگاهی نافذ که به نظر می آمد همه مهارتش در دستها و چشمهاش نهفته است. و مثلا اگر آن ریش بزی را نداشته باشد کارش پیش نمی رود. خانه به خانه می رفت. با دستگاهی که اختراع کرده بود قبله مردم را صاف می کرد. همین چند وقت پیش به خانه دکتر معصوم آمده بود و شبی مهمان آنها بود. گفته بود: شما رو به کدام طرف نماز می خوانید؟ معصوم رو به باغ ایستاده بود. این طرف. رزمارا سرش را خم کرده بود روی دستگاه و با نفس عمیقی کشیده بود لرزه بر اندام دکتر معصوم انداخته بود. شما درست رو به هندوستان نماز خواندید آقای دکتر. من هندوستان بودم. 2000 نوع دین وجود دارد. 2000 خدا وجود دارد. یکیشان من خودم از نزدیک دیدم. در سکوت پیش آمده ابروهاش را بالا انداخته بود و گفته بود: کدامش مورد نظر شماست؟ معصوم چند روز بعد به نوشافرین گفت: سرمای موسیقی از بدنم پر کشید نوشا. تنم شروع کرد به لرزیدن. چشم هم به دودو افتاد. رزمارا گفته بود: باز خدا را شکر کنید که رو به هندوستان بودید. بعضی یک عمر رو به روسیه نماز خواندند. افتخار هم می کنند. بچه هم پس انداختند و همه حرامزاده. حالا چه کنیم؟ استغفار کنید. خدا قبول می کند. از امروز رو به قبله که من تعیین می کنم نماز بخوانید. بچه ها را عرض می کنم. ما بچه دار نمی شویم. چه عرض کنم؟ چند روز بعد معصوم به نوشافرین گفت: شیرازه زندگی من از هم گسیخته. می فهمی؟ می فهمی چه می گویم؟ نوشافرین در خواب و بیداری گفت: چرا هر بادی از هر جایی می وزد بنیان ما را می کند؟ تو به این می گویی باد؟ مدت‌های مدیدی است که من به ایشان ارادت پیدا کردم. همیشه ایشان را شبیه بطلمیوس حکیم یافتم. معصوم مثل دیگر مردم شهر شدیداً تحت تأثیر القاعات و نظریات میرزا حبیب رزمارا واقع شده بود. آن شب تا موقعی که نوشافرین چای و میوه و تنقلات آورد و حتی تا وقتی شام می کشید سرش را زیر انداخت و به موعظه رزمارا گوش داد که این ملکوم لامذهب دارد بین کفر و ایمان پل می زند. به خیالش مردم خرند. مگر می شود سیاهی و سفیدی را مخلوط کرد؟ سیاه سیاه است و سفید سفید. اما مگر می شود مخالفت کرد؟ این حرف ها بین خودمان بماند. اگر راجع به دین حرفی هست همان است که من میگویم. ملاقی از نیروهای سرهنگ آذری حرف زد که مثل مور و ملخ در آن دشت و کوهپایه نفله میشوند. از تیرهای غیبی که شب و روز مثل اجل از بیخ گوش آدم می گذرند. از سردرگمی سروان خسروی که هرچه باشد رئیس حکومت نظامی شهر است و باید بتواند آرامش را برقرار کند. و گفت که تدبیرهای تازهی براش اندیشیده و نقشهی کشیده که خیلی به نفع دولت است. پر حرف بود. از روزها حرف می زد که شهر را قرق کردند و عاقبت تا به نو و میس مردم تعدی نکنند آنجا را ترک نمی کنند. از اشتراکی بودن مرامشان که زن را به طور مشترک استفاده می کنند و موقع این حرف سرش را جلو آورده و جویده جویده چیزهای برغور کرد که بعدها معصوم به نوشافرین گفت یک کلمش هم را نفهمیدم. می ترسم چیزهای مهمی گفته باشد. معصوم آن شب تا دیر وقت پای حرفهای او نشست و گفت که چند نفر قبلهشان رو به روسیه بوده و هرچه تلاش کرده قبله واقعی را نشانشان بدهد زیر بار نرفتند و او ناچار اسمشان را به حکومت نظامی داده است. اما بیشتر از بی‌ایمانی مردم می‌نالید که حتی یک قبله درست ندارند. گفت که هر یک از این آقایان به نوعی با من دشمنند. میرزا حسن که حسابش پاک است، یعنی دشمن مطلق. مردکی زنباره به من گفت بی سواد احمق. ناجداکی شهردار هم جور دیگری دشمنی می کند. چند روز پیش در جایی گفته است که می خواهد مجسمه سقراط حکیم را بسازد و جلوی کتابخانه گلهای جاویدان علم کند. این یعنی چه؟ او که می دانند من از اسم سقراط بیزارم. از این گذشته سقراط کی بود؟ دین و ایمانش چی بود؟ اگر آدم حسابی بود قتل نفس نمی کرد. خرابی از حد گذشته آقا. غلام حسین خان یاغی مرا به خانه‌اش راه نداد. لای در ایستاد و گفت لزمورا چه کار به دین مردم داری؟ حرف دیگری بزن. چرا چسبیده‌ای به دین؟ می‌بینید آقای دکتر تا حرف دین به میان می‌آید ناله می‌کنند. آقای یغمایی دبیر ادبیات هم مرا راه نداد. گفت رزم شما چه ربطی به آرای مردم دارد؟ این حرف هزار معنا دارد. معصوم چند روز بعد به نوشافرین گفت پس کدام ما حلال زادیم؟ لقمه کدام ما پاک بوده است؟ آیا این چیزها برای جنگ و قحطی و بدبختی دلیل کافی نیست؟ نوشافرین در خواب و بیداری نزدیک به خواب گفت وقتی سر قدرت دعوا دارند با همه چیز مردم بازی می کنند. ساده نباش. معصوم گفت ما نمی توانیم بچه دار شویم. چرا؟ این بدبختی بزرگی نیست؟ گفتم پدرم می گفت در سرزمینی که جنگ و گرسنگی باشد انواع اقسام دین و خدا و باور و خرافات به وجود می آید. یادت باشد خدا یکیست و او هم ارحم الراحمین است. و حالا معصوم بین زمین و آسمان، بین کفر و ایمان جای معلق بود که نمی‌دانست تکلیفش با خودش چیست. ناامنی شهر از یک سو و حس علاقمندیش به امنیت مالی باعث می‌شد که پول‌هاش را در صندوق آهنی بگذارد، قفل زنگدارش را 3 بار 9 بار بچرخاند و کلیدش را جای پنهان کند که عقل جن هم به آن نرسد. از طرفی این جنگ تمامی نداشت. آدم نمی‌دانست تا یک ساعت دیگر زنده می‌ماند یا خیر. با این احوال نوشافرین اصرار داشت که پیرهن زنانه بپوشد، به مهمانی برود، مهمان دعوت کند، با همسایه‌ها رفت و آمد داشته باشد. یک بار هم حسرت رقصیدن را خورده بود و لابد چیزهای دیگر هم بود که زندگی معصوم و نوشافرین در حالی که مردم به آن غبطه می‌خوردند داشت می‌پاشید.